منم عرض سلام دارم خدمت آقای بهادری.
همکاران عرض ادب دارم.
آقای بهادری من خدمت شما سلام عرض میکنم. ایلاتی هستم، کارشناس برنامه. ما موضوع بحثمون راجع به نرخ سود تسهیلات مسکن هستش. حالا یک نکته رو من داشتم اشاره میکردم. صدای بنده رو دارین شما؟
بله دارم، بفرمایید.
ما یک موضوع ریشه‌ای می‌خوایم بپردازیم که راجع به بحث نظارت بر نظام بانکی کشور، حالا با اولویت این که ما این بخش تسهیلات بتونیم به بخش مسکن هدایت بکنیم. ولی موضوع اینه که این ساختار بانک‌ها هیچ گونه نظارت پذیری ندارن و بانک مرکزی هم اونطوری که باید تو این حوزه دخالت نمی‌کنه و نظارت موثری رو نداره. به نظر شما ما چیکار باید بکنیم که بانک‌ها این منابعی که در اختیار دارن در اختیار شرکت خودشون قرار ندارن، وارد فعالیت‌های دلالی و حوزه‌های تجاری و حوزه‌های غیر تولیدی و غیر مولد قرار ندن؟ پیشنهاد شما چی هستش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بانک‌ها توی مجموعه اقتصادی کشور متأسفانه دیگه محور اقتصاد کشور شدن. یعنی تمام مسائل اقتصادی ما تو ایران گره خورده به بانک. ایران بورس و چیزهای دیگه اقتصاد بران تو حاشیه هستن. اقتصاد ما اصطلاحا بانک محور شده. منتها نظارت بر اینها نه که نباشد یا نیاز نباشد و اینها، منتها با توجه به اینکه به نوعی وابستگی به وجود اومده تو اقتصاد و دولت هم به اینا عمدتا بدهکاره، نظارت کافی رو نداریم روشون. یعنی واقعا یه واقعیته، خیلی از منابع داره برای جای مختلف هزینه میشه و شاید نظارت لازم و اینا هم روش نیست.
خب یعنی به جای حل مشکلات راه سازگاری با مشکلات رو پیش گرفتیم؟
تقریبا نمیتونه. ببینید، ما پارسال به خاطرتون باشین اعتراضات بالاخره مردم که راجع به این بحث مؤسسات غیر مجاز اینا بود، بالغ بر 30,000 میلیارد تومان از منابع بانکی رو مجبور شدن دادن به این آدما و عملا مردم تاوان در واقع دزدی از بیت المال رو دادن و این هم بالاخره با نظر بانک مرکزی انجام شد.
حالا ما داریم در مورد تسهیلات حوزه مسکن صحبت میکنیم. اینکه چرا بانک ها نمیتونن تسهیلات ارزان قیمت بدن؟ رابطهش با نرخ سود سپرده چیه؟ ما در مواردی هم که نرخ سود سپرده رو کاهش دادیم موفق نشدیم نرخ سود تسهیلات هم زمان با اون به عنوان دو ابزار مهم برای تاثیرگذاری بر بازار مسکن داشته باشیم. اشکال رو کجا میبینید شما؟
همین عرض میکنم دیگه. ببینید، بانک مرکزی تحت تاثیر مسائل سیاسی کشوره. یعنی بانک مرکزی استقلال نداره، چون دولت تحت فشار قرار میگیره.
سیاسی یا استقلال نداره، کدومشه؟
استقلال نداره.
خب
بانک مرکزی که استقلال نداشته باشه از دولت، ناخودآگاه تحت تاثیر فشارهایی که رو دولته، یعنی رو دولت فشار میاد، بعد ناخودآگاه این فشارها رو منتقل میکنه به بانک ها و منابع بانک ها هدایت میشه به جاهای مختلف. یعنی تو کل دنیا بانک مرکزی استقلال کامل داره. ایران بانک مرکزی رو به نوعی وابسته کردیم به دولت، وزارت اقتصاد و رئیس جمهور و اینا.
الان مشکل خود نظام بانکیه. حتی اگر الان بانک مرکزی استقلال هم داشته باشه، چه کمکی میتونه الان بکنه؟
خیلی از منابع بانک ها خودشون به هر حال دنبال منافع خودشون هستن، سیاست های خودشون رو دارن، یه چیز مسلمه تو کل دنیا همینطوره.
خب
منتها وقتی که شما مثلا به عنوان دولت یه جایی گیر میفتی، میری سراغ بانک ها و استقراض و اینها، خب طبیعیه که بانک مرکزی و بانک ها نمیتونن به دولت بگن که ما نمیدیم. ناخودآگاه منابع سوق پیدا میکنه به مسیرهایی که شاید خیلی نیاز، مثلا اگر بانک مرکزی مستقل بود، این همه منابع کشور نمیرفت سراغ مسکن مه. الان هم همینجوری راکت مونده. یعنی اگر اون وقت میگفت بانک مرکزی، میگفت من نمیدم، بالاخره خودش استقلال داشت، ولی الان نمیتونه بگه من نمیدم. رقمهای بالای 400,000 میلیارد تومان، عددهای خیلی گنده ای رو مجبور شدن از سیستم بانکی خارج کنن ببرن توی این پروژه. الان هم همینه. منتها ما فارغ از اینها، الان در خود اقتصاد خردتر، تو خود بانک ها و اینها، مسائلی که داریم بالاخره بحث سپرده هایی که فرمودید، یا بحث نمیدانم وام، تسهیلات خرید مسکن، تسهیلات ساخت مسکن، تو اینها حقیقتا بعضی وقت خلط میشه. تسهیلات خرید مسکن یه بحثه که باعث افزایش به هر حال نقدینگی میشه معمولا تو بازار و اینا. تحصیلات ساخت مسکن یه بحث دیگه است، باعث تولید میشه، باعث رونق میشه. ما معمولا باید منابعمون رو ببریم به سمت تولید و رونق و اینا که باعث کاهش قیمت مسکن هم میشه، در صورتی که خیلی وقتا اینو میبریم سراغ خرید مسکن که باعث سفته بازی و رانت و دلال بازی و اینا میشه. یعنی هرچی بتونیم منابع بانکیمون رو تو بحث مسکن ببریم به سمت ساخت مسکن، طبیعیه که باعث میشه که عرضه زیاد بشه، قیمت خود به خود بیاد پایین.
آخه الان شما میفرمایید که سهم عمده تحصیلات به خود دولتی ها و شرکت های زیرمجموعه بانک ها داره تعلق میگیره. حتی اگر ما این رو به سمت ساخت و سازی ببریم که مثلا بانک ها دارن انجام میدن یا خود دولتی ها، آیا نقشی و تأثیری در اقتصاد و صنعت مسکن داره برای ما؟
بالاخره تولید بشه نقش داره، منتها تولید با نظارت. یعنی مثلا الان بانک هایی هستن بالفرض بوردن 1000 واحد ساختن، یک واحدش هم عرضه نکردن، همینجوری نگه داشتن مونده. این رو یه جوری دیگه باید مدیریت کرد با سیاست های مالیاتی و اینها.
یعنی تحصیلات گرفتن، ساخت و ساز انجام دادن ولی عرضه نمی‌کنن به بازار، درسته؟
اینا هستن.
اینا خب این این مشابه همونی که یکی سکه بخره انبار کنه دیگه.
نه
یا مثلا ارز بخره انبار کنه وارد بازار نکنه.
نه مشابه اون نیست، چون تو اونا تولیدی اتفاق نمیفته. تو اینجا کلی کارگر کار کردن، کلی مساله استفاده شده، کارخونه ها چرخ خوردن. خوب. اینجا بهتر از اونه. منتها اگه عرضه بشه
بهتر.
یعنی باید عرضه بشه. منتها اینکه عرضه نمیشه این بحث دیگری است. مثلا باید مالیات بر خانه های خالی و این بحثا اینجوری رو بگیری کرد.
آقای بهادری من یه نکته رو
من رهبر هستم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب. عرض کنم حضورتون که عذرخواهی میکنم، آیا ریشه یابی شده علت اینه که ساختمونایی که ساخته شده چرا عرضه نمیشه؟ چرا سابق بر این مسئله نبود که عدم عرضه، با توجه به اینکه ما الان قیمت ها هم نسبت به سال گذشته آمار بانک مرکزی 92% افزایش قیمت داشتیم با. یعنی از نظر اینکه قیمت هم مناسبه و خوبه چرا عرضه نمیشه؟ علت اینا حالا من یک نظری دارم، ببینید شما همین تایید میکنید یا نه. یکی از دلایل این عدم عرضه مسکن اگرم واقعا واقعی باشه، عدم قدرت خرید مردمه. ببینید یه تعداد مسکن هستش که در سطح دهکای بالاست، 8 و 9 و 7 و ایناست که ما با اونا کار نداریم.
بله.
ولی برای افراد ضعیف و متوسط در واقع ما هدفمون اونا هستند که باید ما برای اونا ساخت و ساز بکنیم و اونا هم باید بیان بخرن. علت این که سازنده میسازه و نگه میداره چیه که عرضه نمیکنه؟ و اینو من میخوام بگم الان که قیمت 92% افزایش پیدا کرده.
بله.
و نسبت به سال گذشته
ببینید این ولع و حرصیه که سازنده داره دیگه، میگه قیمت ها بالا میره، منم بفروشم چیزی بهتر از این گیرم نمیاد. ولی اگه بدونه که اگه نفروشه مثلا باید مالیاتی بده، خود به خود تو بازار عرضه زیاد میشه، برای خریدار هم فضا بهتر میشه و قیمت ها پایین تر.
جناب آقای بهادری ببینید سازنده معمولا چون کارش تولید مسکن هست، سودش در گردش کاریشه. یعنی شما فرض کنید که یه کاری رو تولید میکنه، اونو عرضه میکنه، بعد دوباره میره کار بعدی رو شروع میکنه، عرضه جدید رو به وجود میاره. به نظر من این نیست، باید یه مقداری ما بیشتر دقت داشته باشیم، یعنی کنجکاوی بکنیم، که بشناسیم، آسیب شناسی بکنیم که ببینیم واقعا چیه، چرا اصلا سابق بر این مسئله که ما الان خب دولت قبلی آقای وزیر سابق میومد به بهانه این که ما 2,500,000 واحد مسکونی خالی داریم دیگه نیازی به ساخت و ساز نیست، و 5 سال 6 سال ساخت و ساز و تولید مسکن قفل شد. و یکی از دلایلی که افزایش قیمت پیدا کرد یکی همین مسئله است که ما تولید مسکن پشتوانه نداریم. یا در این چند سال
تحصیلات آقای رهبر، تحصیلات نظام بانکی چقدر به سازندگان و تولید کنند؟
همونطور که آقای بهادری فرمودن ما برای ساخت اصلا اینا برنامه نداشتن که برای ساخت تحصیلات بدن، همش برای خرید بود. ما بازار خریدمون رو تحریک کردیم، در صورت که ما تحریک شده است بازار خریدمون.
اما چند سال پیش یه قراردادی بستن با انبوهسازا، بانکر نمیدونم مسکن بود،
نه ببینید اون مسئله تحصیلات 18 درصدی بود. آره. خیلی از شعبات هم رؤساش حتی می اومدن تو شرکت ما میگفتن ما آمادگی داریم تسهیلات 18 درصدی بدیم. ولی همون مدت 5 6 ماه بیشتر طول نکشید که اصلا اون تسهیلات 18 درصدی هم به کسی داده نشود.
هیچ کس ندادن.
بله، ولی ببینید ما اگه بخوایم با مسکن ارزون قیمت برای اقشار هدفی که من عرض کردم متوسط به پایین داشته باشیم، باید کاهش هزینه در ساخت داشته باشیم. یکی از این کاهش های هزینه همون منابع بانکی، منابع مالی ارزون قیمته. اگه من بخوام 18 درصد با اون جرایمی که میاد به 25 درصد و 30 درصد هم میرسه بخوام تأثیرات، با چه سودی میخوام این 25 درصد رو پرداخت بکنم؟ آیا برای من سود 40 درصدی داره مسکن که من بیام 25 درصدشو بدم یا نه؟
خدا وکیلی سود چند درصدی داره مسکن؟
اصلا مسکن
خدا وکیلی پرسیدم.
ببینید اینو من میخوام بگم، چون تورم در مسکن هست، مسکن هم تشکیل شده از زمین و بخشی از اون مساله ساختمانی و دستمزد و ماشین‌آلات.
خب
اون دیگه قیمت مسکن زمینشه. شما اگه بتونید زمین ارزون قیمت گیر بیارید، زمین دولتی
بیارید، سودتون چقدره؟
اصلا من میخوام بگم ضرره. الان در این موقعیتی که دارن نگاه میکنن،
شما
خواب سرمایه‌ای که مثلا کسی نگه داشته، الان آقای بهادری میفرمان نگه میدارن افزایش قیمت. ببینید شما اگر 3 سالم طرف یک ساختمونی رو ساخته باشه، یه سرمایه مثلا 100 میلیون تومانی، 3 سال نگه داره، حداقل با سود 20 درصدیش 3 سال 20 درصد 60 درصد
روی قیمت ساختمونش میاد.
اجازه بدیم توی بحث بازدهی بازار مسکن توی
اجازه بدیم آقای خسروی هم چون خیلی وقت هستیم سوال بکنم، بعد
من یک سوالی از جناب بهادری.
حالا من اینو می‌خواستم بگم که اگر سود داشت، مطمئن باشید که الان تولید مسکن خیلی زیادتر از این.
جناب بهادری، همینطوری که جناب آقای رهبر هم فرمودن که ما نسبت به خانه‌های خالی و این برنامه، حالا اونا بمانه جای خودش، کی باید این استقلال رو بده به بانک مرکزی؟ و اگر که مثلا فرض کن شما که در مجلس هستین، باید برنامه ریزی بکنین و این استقلال رو بدین. در تمام دنیا اگر استقلال رو بانک مرکزیش داره، چرا ما نباید داشته باشیم؟ علتش چیه؟
عرض خدمت شما که بالاخره خب مشخص است جواب سوال شما دیگه. دولتی که به راحتی میتونه رو بانک مرکزی نفوذ کنه و از منابع اون زمانی که لازم داشت استفاده کنه، طبیعیه که به این راحتی اجازه نمیده که بانک مرکزی مستقل بشه. به هر حال بانک مرکزی مستقل بشه دیگه حرف دولت رو گوش نمیده که. الان دولت
حرف مردم باید باشه.
خب دیگه ما الان تو مجلس بارها استارت زدیم این مسئله رو، اخیراً هم باز یه استارت محکمی خورد، ولی با مقاومت بسیار شدید مواجه میشه. یعنی به این راحتی ها نیست این تصمیم. یه تصمیم در واقع خیلی بزرگیه که اصلا کشور واقعا شاید از این تصمیم ها کمتر گرفتیم ما. من فکر میکنم جزء تصمیماتی که میتونه اصلا تحول جدی تو اقتصاد کشور به وجود بیاره و هممون باید اینو مطالبه کنیم از دولت و مجلس. من به عنوان نماینده از 290 تا به شدت دارم تلاش میکنم، خیلی هم دارم بالاخره صحبت میکنم با همکاران و اینها، ولی اینو بتونید خیلی از تلاطمات بازار ما به خاطر در واقع سیاسی شدن اقتصاد ما هست که یکی از دلایلش همین وابستگی بانک مرکزی به دولته. منتها در خصوص فرمایش آقای رهبرم من یه چیزی عرض کنم. ببینید علت این که نمیفروشن صرفا این نیست که بازار نیست و اینا، علتش اینه که بازار آرامش نداره. یعنی وقتی طرف مثلا ملکی داره 10 تا 20 تا 50 تا یا مثلا بانکی 1000 واحد ساخته، نمیدونه فردا چه اتفاقی قراره تو اقتصاد بیفته. ما تا پارسال اقتصاد رو داشتیم یواش یواش به نظمی مثلا میدیدیم داره میرسه، ولی از پارسال دی ماه تا الان ببینید چه اتفاقاتی افتاده. یعنی واقعا تلاطمات خیلی شدیدی به وجود اومده که اصلا نظام عرض تقاضا به هم ریخته. هر کی میخره نمیدونه فردا ضرر کرده یا سود کرده، هر کی میفروشه هم باز نمیدونه که ضرر میکنه یا سود میکنه.
بسیار خوب، آقای ایلاتی هم سوالشون بپرسن از آقای بهادری.
من آقای بهادری، ضمن اینکه حالا ارادت داریم خدمت شما، ولی بالاخره شما به عنوان مسئول و نماینده مردم توی مجلس، من انتظارم اینه که شما راجع به اعداد و ارقام درست، یعنی عددی که میگین عدد پرتی نباشه. خواهشان مبالغی که برای مسکن مه اختصاص پیدا کرده حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده، نه 400 هزار میلیارد تومان.
بله دیگه
400
هزار میلیارد ریال.
بله
حالا درست شد، چون 40 هزار رو بالاخره این ارقام خیلی مهم هستن. ما توی سال گذشته نزدیک 600 هزار میلیارد تومان بخش بانکی ما تسهیلات داده. 200,000 میلیارد تومان تسهیلات معوق دوباره تمدید شده برای بار چندم. 800,000 میلیارد تومان پول تسهیلات توسط بانک‌های تجاری توی کشور توزیع شده. اینا کجا رفته آقای بهادری؟ 40,000 تاش ما در مقابل چند میلیون واحد مسکونی توی کشور تولید شده، 800,000 میلیارد تومان تسهیلات داده شده. آیا غیر از اینه که وارد حوزه‌های دلالی و غیر مولد اقتصاد شده؟
10 سال مسکن مهر.
بله اون برای 10 سال بوده، ولی تو یک سال گذشته 800,000 میلیارد تومان سیستم بانکی تسهیلات داده. آقای بهادری مجلس به وظیفه‌اش عمل نمی‌کنه. مجلس باید مواظب باشه، اگه بانک‌ها کنترل نکنن کل اقتصاد رو دارن به یک ورطه ورشکستگی می‌کشونن، همونطور که خودشون هم به ورطه ورشکستگی افتادن. خیلی از مباحث گفته نمیشه، ولی بانک‌های ما وضعیت تجاری و ترازنامه خوبی ندارن. ما انتظار داریم که شما اگه ادعا می‌کنی که بحث استقلال بانک مرکزی میتونه به اقتصاد کشور کمک می‌کنه، دیگه تا اتمام دوره نمایندگیتون هیچ کاری نکنید. خواهش می‌کنم که شما اینو پیگیری بکنید. لازمه تمام مسئولین، تمام بالاخره رسانه هم در اختیار شما از صدا و سیما یا رسانه‌های دیگه، این موضوع مهمیه. ما بانک‌ها رو رها کردیم. من یه نکته دیگه هم راجع به همین اعداد ارقام بگم خانم حسین دخ، ما انتهایی که حالا این دولت جدید اومد این دولت رو دست گرفت، پایه پولی تقریبا 3 برابر توی 5 سال افزایش پیدا کرده. یعنی عدد مثلا اون 40,000 میلیاردی که از طریق پایه پولی برای مسکن مهر که تو حوزه تولید هم سرمایه‌گذاری شده، نزدیک 120 تا 130 هزار میلیارد تومان پایه پولی تو کشور افزایش پیدا کرده و معلوم نیست ما به ازاش چه اتفاقی تو کشور اتفاق افتاده. ما اونجا در مقابل این خیلی اومدیم جو درست کنیم، خب اون داشت به تولید مسکن کمک کرد. شما فکر میکنید این چند میلیون واحد مسکونی اگر ساخته نمیشد، اینا الان این متقاضین تو بازار بودن؟ الان هیچ دولت هیچ برنامه تولید مسکن اجتماعی تو کشور 5 سال فقط رو کاغذ موند. شما اگه این 4 5 میلیون واحد مسکونی به سرانجام نمیرسید، اینا تو بازار بودن و ما شرایط بدتری رو داشتیم تو بازار مسکن. ما انتظارمونه که شما به عنوان یک نماینده مردم اگه لازمه بالاخره دولت رو مؤاخذه کنید، رئیس جمهور ازش سوال کنید. بالاخره شما میگی که موضوع مهمیه بحث استقلال بانک مرکزی، خب ما پیگیری عادی نمیخواد این موضوع، یک پیگیری ویژه میخواد، پیگیری شبان روزی میخواد، پیگیری جهادی میخواد.
بله بفهمون آقا بهادر.
عرض شود که کاملا درسته. ببینید من که موافق سرمایه گذاری تو بخش مسکن هستم، من اتفاقا دارم میگم هر چقدر بتونیم بیاریم تو بخش ساخت مسکن سرمایه گذاری کنیم. به قول آقای مهندس 40,000 تا در مقایسه با 80,000 تا عدد کمیه، چون بخش مسکن یه بخش لوکوموتیو دیگه، یعنی همه صنایع رو پشترش میاره و ما جزو کسایی هستیم که میگیم تسهیلات اینم بیارید پایین. منتها اون ور رو من داشتم عرض میکردم که تو خرید زیاد ما همش داریم میگیم خرید مسکن نمیدانم فلان و اما این دولت تا الان در خصوص بحث ساخت مسکن برنامه روشنی نداشته و برنامه مسکن مهر علارغم ضعفایی که داشته بخش تولید مسکن یه برنامه خوبی بود. مشکل مسکن مهر بحث جایابی ها و مکانیابی ها و مسائل اینچنینی بوده، نه بحث اساس و ساختار ساخت مسکن. من خودم واقعیتش تو این چهار
بله. یعنی همون مشکلاتی که ما یه تجربه بزرگو داریم دیگه چرا باید کنار بذاریم؟ این تجربه رو اگر اشکالی داره که حتما هم داره بیام اصلاح کنیم، باز دوباره اصلاح شدهشو ادامه بدیم.
بله.
این مسئله نبود. متاسفانه ما چسبیدیم به مسکن اجتماعی از ابتدای دولت گذشته و هیچ کدومش هم عملیاتی به قولش. همین باعث شد که من چند سال گذشته به دوستان میگفتم بودم انتظار داشته باشید وقتی ما تولید برای تولید برنامه نداریم، حتما در قیمت مسکن در چند سال آینده افزایش قیمتش به غیر متعارفی رو خواهیم داشت. این
نصف
قابل پیشبینی بود. بعضی ها میگن آقا چرا افزایش پیدا کرده؟ چرا بابا تولیدی نداریم، ما مسکنی نساختیم، اجاره اضافه میشه مسکن. ما 850 هزار ازدواج در سال داریم، طرح جامعه‌مون میگه 1 میلیون واحد مسکونی در سال نیاز داریم. آیا توجه شد به این مسئله؟ در سال بیش از 100 یا 150 تا 200 هزار تا بیشتر
خب
ما
من البته از پاسخهای آقای بهادری بخیر نفهمیدم جوابی داشتن آقای بهادری به این که سوال مهمی که آقای لاتی مطرح کردن مبنی بر این که این همه تحصیلاتی که داده شده کجا رفته.
ببینید من اشاره کردم خانم مصدیدو، گفتم تقریبا ما بلوش 8% تحصیلاتمون رو دادیم به بحث مسکن، یعنی از کل تحصیلاتی که داده شده توسط بانک ها. حالا بعضی ها تا 6% هم میگن، 6 تا 8% به بحث مسکن داده شده.
نه به شرکت‌های خودشون دادن آقای بهادری. یعنی بله؟ شما بانک‌های خصوصی که مطلقاً به شرکت‌های خودشون دادن.
آره.
شرکت‌های بانک‌های دولتی هم حالا با واسطه.
یعنی تقاضاهای واقعی بهره چندانی از این تحصیلات نبردن.
بله.
آقای رهبر به اونی تولید کنه. آقای رهبر شما تو حوزه تولید توی 10 سال گذشته اصلا جمع کل تحصیلاتی که گرفتین تو برای ساخت مسکن چقدر بوده؟
اصلا این آمار تولید مسکن شما نگاه بکنید، من میگم در سال بیشتر از 200,000 تا ما تو این 5 سال گذشته نداشتیم حد اکثر. حالا فرض کنید
چقدرش تحصیلات گرفته؟
همش اگر تحصیلات هم باز گرفته باشن برای هر واحدی هم 100 میلیون تومان گرفته باشن چقدر میشه؟ که ندادم و اینو ما مشکل داریم.
خب اینو ما انتظار داریم آقای بهادری از شما که پیگیری بکنید این موضوع رو. بالاخره تحصیلاتی که قراره به مردم داده بشه در قالب حالا یا خرید یا تولید، بالاخره این کجا رفته؟ بین بانک‌ها این این دست اون دست شده، دلالی کردن اینا. بالاخره مواردی هستش که از نمایندگان مجلس انتظار میره اینها رو دقیق بررسی بکنن و حالا زورتون که میفرمایید به بانک مرکزی و دولت و اینها نمیرسه. بله. حداقل میتونید در قالب یک پژوهش یک تحقیقی
اصلا کشورهای پیشرفته سرکار خانم حسینی‌زاده کشورهای پیشرفته که مشکل مسکن رو ندارن اونا چی کار کردن؟ ما میگیم که حالا کشورهای غربی و نمیدونم فرهنگی از نظر فرهنگی ما تفاوت دارن با بهره های خیلی خیلی پایین و در حد 90% هزینه تمام شده یه مسکن رو میاد وام میده به خرید مسکن من. یا برای تولید مسکن. خب اونا به این صورت تونستن مشکل مسکنشون رو حل بکنن. ما میاییم میگیم در حد 10% قیمت مسکن هم تحصیلات نمیدیم، اونم با بهره های خیلی خیلی بالا،
اونم تازه به دست اصلی
نمیرسه.
خیلی ممنونم آقای بهادری. ما سعی میکنیم این موضوع همچنان از شما پیگیری بکنیم و انتظارمون این هستش که جواب قانون کننده ان شاءالله در حداقل ماهای آینده از شما دریافت بکنیم.
انشاءالله.
متشکرم و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون.
خب ساعت 15:21 دقیقه است. همراه هستی با برنامه گفتگوی اقتصادی.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه
رأس ساعت 14:30 گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
خب برنامه گفتگوی اقتصادی میشنوید از رادیو گفتگو. اون چی که در موردی صحبت میکنم ضرورت کاهش سود تحصیلات مسکن هست و حل مشکلات و مزرات مربوط به این صنعت. در خدمت جناب آقای رج رهبر هستیم، عضو کانون سرسری انبوه‌سازان، آقای فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن و آقای مصطفی قلی خسروی که رئیس اتحادیه املاک کشور هستند. دقایق پیش هم آقای هادی بهادری عضو کمیسیون عمران رو روی خط تلفنیمون داشتیم. خب ما داشتیم راجع به ارتباط نرخ سود سپرده و تحصیلات صحبت میکردیم. حالا یه جورایی بحث انحراف کشیم.
خانم حسینی دخ ببین ما توی نظام چون اون بحث همین بانکی خیلی مهمه، یعنی واقعا داره تو همه حوزه‌های اقتصاد تاثیر میذاره.
فقط تکرار مطلب نباشه.
ببین ما یک ترسی وجود داره که ما برای این که این نقدینگی هایی که به اصطلاح سرگردان هستن و میایم هدایت میکنیم به سمت مسیر بانکی توی کشور، ولی عملا بانک ها خودشون با این منابعی که تجمیع میشه، منابع خوردی که این سپرده خوردی که در اختیار میگیرن، دلالی ها و تجارت های بزرگی رو انجام میدن. یعنی به جای اینکه بیا تو بخش تولید سرمایه‌گذاری
نمیرسه. بله.
یعنی اون عدد 1 میلیون جمع میشه 1600 هزار میلیارد تومان و به بخش تولید داده نمیشه و میره توی بخش غیر مولد اقتصاد، سرمایه‌گذاری غیر مولد و مخرب اتفاق میفته. و این اگه ما بتونیم نهادهایی رو ایجاد بکنیم موازی بانک‌ها صندوق‌های مالی که بالاخره کارکردهای مشخص‌تری دارن که بشه نهاد و خیلی نظارت پذیرتر باشه، چون بانک‌ها الان ساختار خیلی بزرگی پیدا کردن تو همین حوزه‌ام ورود پیدا کردن. اینا مسئله‌ای که شاید کارشناسای بانکی بتونن دقیق‌تر
باشه. از این صندوق‌ها زیاد داریم و کارایی نداشتن،
چون بیسش بحث بانکی بوده. یعنی ما الان همین اشاره کردن دیگه، اصلا کل اقتصادم شده بانک محور، بورسمون و شرکت‌های بزرگ دارن بانک‌ها تعامل، همون صندوق‌ها رو خود بانک‌ها در ایجاد می‌کنن،
بله بله.
صرافی‌ها رو دارن بانک‌ها مدیریت می‌کنن، یعنی اکثر حوزه‌ها رو اینا ورود کردن و اون اثر خودشون رو ما می‌تونیم توی این فعالیت اقتصادی ببینیم. و اگه ما این پیشنهادم راجع به اون بحث صندوق به این شکله که ما الان مثلا توی کشور سازمان تأمین اجتماعی رو داریم، سازمان تأمین اجتماعی یه عددی فکر کنم نزدیک 35 میلیون نفر رو تحت پوشش خودش داره، یعنی تقریبا نصف جمعیت کشور رو تحت پوشش داره. این سازمان مجموعه اقتصادی بزرگی تحت عنوان 60 داره، 60 فعالیت اقتصادی مختلفی داره، تو حوزه‌های مختلفی سرمایه گذاری و حضور فیزیکال هم داره و داره رشته‌های مختلف صنعتی رو کار میکنه. سازمان تأمین اجتماعی یک شرکتی داره به عنوان شرکت خانه‌سازی ایران. شرکت خانه‌سازی ایران 40-50 سال پیش دقیقا با همین هدف تأسیس شده که بیاد برای قشر متوسط، که عموما 90% کسایی که تحت پوشش سازمان هستن عموما طبقه متوسط و کارگر هستن، بیاد برنامه‌ریزی بکنه از طریق این مبالغی که به عنوان حق بیمه پرداخت میشه برای تولید مسکن برای همون طبقه برنامه‌ریزی بکنه.
خب
یعنی پیش‌بینی‌ها بوده، ساختار شکل گرفته، ولی الان این منابع منحرف شده. ما الان تو خود سازمان تأمین اجتماعی ساختار بانک رفاه رو هم داریم، ولی الان منابع کجا میره؟ این منابع این شرکت
این
کجا میره؟
انحراف منابع در همه حوزه‌ها یکی از مشکلات اصلی ما هست دیگه، که ما منابع رو هم که در اختیار قرار میدیم خودتون اشاره کردید، تسهیلات میدیم، معلوم نیست کجا میره این تسهیلات،
چون نظارت نیست خانم حسینی‌دخ. ما
بله
این مسئله
داریم متاسفانه. حالا اینجوریه که آقای بهادری گفتن نظارت عامدانه نیست،
یعنی
عزمی برای اون ایجاد یک نظارت جدی وجود نداره. یادم میاد چند وقت پیش یکی از کارشناسا مطرح میکرد، میگفتش که نرخ سود تسهیلات باید تناسب داشته باشه با نرخ تورم. اون زمانی که نرخ تورم یک رقم میشده بود، گفتن که باید اینا نمیدونم نرخ تورم با به اضافه 1-2% اضافه بشه
نرخ سود تحصیلات.
حالا الان که شرایط اینجوریه واقعا چه اتفاقی باید بیفته؟ نمیدونم، شما به من بگید آیه خسرو.
حالا من از اونجایی که اطلاع دارم تا زمانی که ما سود بانک هامون و این کارمزد یا هر چی که میخواییم ازش رو بذاریم اصلا تو کشور خیلی باب نبود، مردم به آرامی زندگی میکردن و پولشون هم اگه میذاشتن بانک با یک تقریبا سود کمی، و تسهیلات بانک بر این بود که کارهای بزرگ انجام بده، مثل سدسازی، مثل جاده و اینها رو انجام بده. ولی از زمانی که دیگه بانک به اصطلاح استقلالش رو دست داده، همون بانک مرکزی
واحد بنگاهداری شد،
واحد بنگاهداری شده و حالا میاد مثلا خونه میسازه و کارهای این شکلی میکنه و میدونین که 20% از درآمد بانک ها هم میره تو بانک مرکزی، پس اینا به هم دیگه چی تقریبا دار و ستد این شکلی هم دارن. اگر ما اون استقلال رو واقعیت بخوایم برای بانک مرکزی به نفع مردم و بخوایم سو بانک رو یعنی وام بدیم به اون کسی که میخواد استفاده کنه، بارها و بارها ما گفتیم وام رو بدید به سازنده. وقتی شما به سازنده میدین تولید رو بالا بردین، و تازه منی که سازنده هستم میخوام خونه رو بفروشم به این آقا هم میگم اینقدر وام داره، پس بهتر پیشرفت ساخت و این برنامه رو داریم. متاسفانه همونطور که آقای ایلاتی فهمودن، خب بانک‌ها خودشون رو دور میزنن و اینجور مسائل، اینها رو بایستی واقعیت بهش ریشه‌یابی کرد و رسیدگی کرد.
آقای ایلاتی، الان که تورم تقریبا میتونیم بگیم یه رقم وحشتناکی هست، کاهش نرخ سود سپرده و الزاماً همراه با اون، اگر اتفاقی افتاد، تا حالا که نشده نرخ سود نزلودی کم کنه، حالا اگر فرض بگیریم، اتفاق مثبتی است یا نه؟
اتفاق مثبتی شاید حالا علی ظاهر نباشه، یعنی این که دوباره نرخ سود سپرده رو تو شهریور، حالا سال قبل تر شهریور سال قبل دولت اومد دوباره به عدد 15 رو به 20% ارتقا داد، شاید ناشی از همین نگاه بوده. ولی خانم حسینی‌دخ، اتفاقی که داره میفته چیه؟ حجم کل نقدینگی توسط خود بانک‌ها، یعنی بانک‌ها دارن خلق پول میکنن.
بله.
ببینید خلق پول بانک ها شاید برای مردم جالب باشه، هیچ نسبت مستقیم با سپردهای مردم نداره. یعنی شاید مردم فکر میکنن که خب من اگه 1 ریال میدم به بانک، بانک 1 ریال هم تسهیلات میده. نه، به این شکل نیست. بانک ها تا 5 برابر تا 6 برابر همون رقم